در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز چهارشنبه 15 آبان ماه 1398 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم با همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز اجازه بدید مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. رضا
ممنون مرداد، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. ایران صبح چهارشنبه 15 آبان 2000 کیلوگرم گاز هگزافلوراید را به مخزن تاسیسات فوردو وارد کرد. این اقدام که ایران آن را گام چهارم کاهش تعهدات برجامیش مینامد تحت نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تایید حضور بازرسان این آژانس در فوردو اعلام کرد که این افراد گزارشی از فعالیت‌های ایران تهیه خواهند کرد. به موجب برجام غنی‌سازی در فوردو ممنوع است. ایران عدم بهره‌مندی از منافع اقتصادی برجام را علت اصلی اقدامات خود معرفی کرده و از طرف‌های باقی مانده در برجام خواسته تا آنها نیز به تعهدات برجامی خود عمل کنند. با این همه طرف‌های ایران در برجام خواستار پایبندی کامل تهران به تعهدات برجامیش هستند. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش اقدامی وخیم است و ایران با این کار برای نخستین بار به روشنی تمایلش برای ترک برجام را نشان داده است. آقای مکرون در یک کنفرانس خبری در پکن گفت:
ما هفته های آینده باید بر افزایش فشار همه بر ایران برای بازگرداندنش به چارچوب برجام متمرکز شویم. همچنین این باید با کاهش برخی تحریم ها همراه شود تا یک توازنی در برجام ایجاد شود.
رئیس جمهوری فرانسه توضیح بیشتری در این رابطه نداده است. به رغم تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه برای نجات برجام، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش گفت که ایران باید به کل از اروپا قطع امید کند. رئیس جمهوری فرانسه همچنین وعده داده است که در روزهای آتی با افرادی از جمله از ایران دیدار و گفتگو خواهد داشت. فرانسه در ماه‌های اخیر روابط دیپلماتیک خود برای حفظ برجام را افزایش داده و دیپلماسی فعالتری در قیاس با باقی کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام داشته است. ایران برای مدتی مدارک مسافرتی یکی از بازرسان زن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را توقیف کرده و برای مدت کوتاهی مانع کار او شده است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از دیپلمات‌های آگاه اعلام کرد که این اتفاق هفته گذشته در تأسیسات هسته‌ای نتنز روی داده است. نماینده ایران در آژانس و نمایندگان آژانس بین‌المللی از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. مرکز عصب‌شناسی دانشگاه وست ویرجینیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای نخستین بار به شکلی آزمایشی از تحریک عمقی مغز برای درمان اعتیاد به انواع مواد افیونی استفاده کرده است. این عمل جراحی که شامل کاشت الکترود در مرکز اعتیاد و پاداش مغز بوده زیر نظر یک پزشک ایرانی آمریکایی به نام علی رضایی انجام شده است. وست ویرجینیا یکی از بیشترین آمار مربوط به مرگ و میر در اثر سوء استفاده از انواع مورفین را دارد. استفاده از کاشت الکترود در مغز برای درمان بیماری پارکینسون، لرزش دیستونی و سر در آمریکا مجاز است. و در جریان اعتراضات ضد دولتی در شهر کربلا دو نفر دیگر جان باختند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید که این افراد در درگیری‌های سه‌شنبه شب با نیروهای امنیتی کشته شدند. در ابتدای هفته جاری تعدادی از معترضان به کنسولگری ایران در کربلا حمله کردند و به دیوارهای آن بمب آتش‌زا پرتاب کردند. نیروهای امنیتی نیز دست کم سه تن را کشته و تعدادی را مجروح کردند تا بتوانند معترضان را پراکنده کنند. پیش از این اتفاقات تعدادی مرد نقابدار به سوی تظاهرات کنندگان در کربلا آتش گشوده و 18 تن را کشته بودند. ده‌ها هزار نفر از مردم بغداد و شهرهای شیعه نشین جنوب عراق در هفته‌های اخیر به خیابان آمده و خواستار اصلاحات گسترده سیاسی در این کشور شدند. مرداد.
متشکرم رضا. رضا جمالی، آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال به وبسایت ما هم سر بزنید، اونجا میتونید خبرهای بیشتر و گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در ادامه این مجله شامگاهی، من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با انتقاد از ایران و آمریکا گفت این دو امضا کننده اصلی برجام راه خروج از این توافق بین المللی را برگزیدند. ورود ایران به گام چهارم کاهش تعهدات برجامیش آغاز شد. ادامه وضعیت آشفته عراق و پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که میگوید حق عراق و لبنان است که از دخالت‌های خامنه‌ای رهایی یابند. سفر وزیر خارجه آمریکا به برلین و بررسی اهمیت و اهداف این سفر در مناسبات اروپا و آمریکا. اینها و بیشتر رو در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. جمهوری اسلامی ایران چهارمین گام خود در کاهش تعهدات برجامی را با روند غنی‌سازی در تأسیسات فوردو رسماً آغاز کرد. حسن روحانی روز سه‌شنبه گفته بود حساسیت کشورهای غربی نسبت به فوردو را می‌دانیم و هر وقت به تعهدات بازگردند گازدهی قطع خواهد شد. بیشتر بشنوید در همین باره از وحید پوراستاد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در ادامه کاهش تعهدات برجامی خود صبح چهارشنبه روند غنی‌سازی در تأسیسات فوردو را رسما آغاز کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در همین زمینه گفت روز شنبه هفته آینده غنی‌سازی در این تأسیسات به حدود 4.5% میرسد. صدای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:
امروز مخزن 2800 کیلویی که بود 2000 کیلو هگزافلوراید اورانیوم درش هست منتقل شد از سایت شهید احمدی روشن به سایت در واقع غنی‌سازی فوردو یا شهید دکتر علی محمدی. این انتقال تقریبا حدود 2-3 ساعت پیش انجام شد تحت نظارت بازسا هستش. یه فرایندی داره غنی‌سازی، میدونید که قرار بود که در بر اساس برجام فوردو درش غنی‌سازی انجام نشه، مواد اصلی در اون وجود نداشته باشه. خب در حقیقت داره این اتفاق میفته که هم مواد اصلی وجود داره هم داره غنی‌سازی میشه. این فرآیند غنی‌سازی چند مرحله داره که مرحله اول انتقال این مواد بود که الان انجام شده. در مراحل بعدی ما در واقع باید اینا رو به خطوط خوراک وصل بکنیم و بعد از اون مراحل دیگه داره که فکر می‌کنم در چند ساعت آینده کاملا این مراحل انجام میشه. که ما در ساعت 12 که عملا گاز رو تزریق میکنیم به سانتریفیوژ ها حدود چند ساعتی هم طول میکشه تا به مرحله پایداری برسه و تا روز شنبه که مجددن بازرسین آژانس خواهند اومد ما به مرحله میرسیم که حدود 4.5% ما غنی‌سازی خواهیم داشت.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه آغاز گازدهی به سانترفیوژها در تأسیسات اتمی فوردو در نزدیکی شهر قم را چهارمین گام ایران در راستای کاستن از تعهدات برجامی خود خواند.
این گام ممکنه خب اونا سرصدا کنن بگن آقا چی چرا رفتید در فوردو میخواید این کار رو بکنید، همه اینها رو ما میدونیم و ظرف 2 ماه آینده باز فرصت مذاکره داریم، با هم باز مذاکره میکنیم، باز صحبت میکنیم و اگر راه حل درستی رو ما یافتیم و پیدا کردیم و راه حل هم اینه که ما تحریم ها برداشته بشه، ما به راحتی بتونیم نفتمون رو بفروشیم، ما به راحتی بتونیم از پول های بانکمون به راحتی استفاده کنیم و سایر مواردی که اونها تحریم کردن در میمه و امثال اینها و فلزاتی که اونها تحریم کردن تحریم ها رو کلا بردارن، ما هم کامل برمیگردیم به شرایط گذشته ما.
ایران از 18 اردیبهشت امسال و در سالگرد خروج آمریکا از برجام رسما کاهش برخی تعهداتش را در برجام اعلام کرد. تهران در مرحله اول اعلام کرد دیگر به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی‌سازی که 300 کیلوگرم از پایبند نخواهد بود. در گام دوم غنی‌سازی از سطح 3.67% به 4.5% افزایش یافت و در گام سوم گازدهی به سانترفیوژهای نسل جدید را آغاز کرد. مشتبه زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در یک برنامه تلویزیونی از اهمیت گام چهارم در سایت فوردو میگوید:
گام چهارم از نظر اروپایی ها حساسیتش به محل اجرای این گام هست. برای اروپایی ها فوردو حساس ترین محل هسته ای ماست، به دلیل اینکه دفاع غیر عامل کاملا در اون رعایت شده از حیث فیزیکی. با توجه به شرایط ایجاد شده که این سایت ما در عمق زمین قرار گرفته، زدن این سایت کار ساده‌ای نیست.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و از منتقدین دولت حسن روحانی در همین زمینه گفته، گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران تأثیرگذار نیست و طرف مقابل را وادار به اقدام عملی نخواهد کرد. او با اشاره به اینکه گام‌های بعدی ایران در کاهش تعهدات برجامی باید محکم‌تر باشد، خواهان اجرا نکردن پروتکل الحاقی شد. با این وجود در پی اقدام تازه تهران در کاهش تعهدات در برجام، وزارت خارجه آمریکا آن را گام بلند در مسیر اشتباه توصیف کرد و وزیر خارجه بریتانیا آن را نقض توافق هسته‌ای و تهدیدی برای امنیت ملی دانست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز چهارشنبه در چین با انتقاد از دو شریک اصلی در برجام یعنی ایران و آمریکا آنها را متهم کرد که راه خروج از این توافق بین‌المللی را انتخاب کردند و گفت دو امضا کننده اصلی دارند به تنهایی درباره آینده برجام تصمیم می‌گیرند.
وحید فروستاد گزارش می‌داد. بله، امانوئل مکرون رئیس جمهوری آمریکا در سفری که به چین کرده در این باره ابراز نظر کرده درباره گام چهارم خروج ایران از تعهدات برجامیش، ابراز نظر کرده و از آمریکا و ایران انتقاد کرده و گفته این دو شریک برجامی یا امضا کننده اصلی دارند به تنهایی تصمیم میگیرند و درباره آینده برجام تصمیم میگیرند، در حالی که یک توافق بین المللی بوده. برای کمی بررسی دقیق‌تر با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدید آقای براتی به این مجله شامگاهی رادیو فردا. آیا به گمان شما این اظهارات آقای مکرون دال بر این هست که او به رغم تلاش‌های زیادی که کرد برای ایجاد برقراری یک ملاقات بین رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری آمریکا به قدری نومید شده از اینکه چنین اتفاقی بیفته؟
خب صحبت‌های آقای مکرون درسته. شرطی رو که آقای روحانی اعلام می‌کنن که تحریم‌ها را بردارن و ما نفتمون رو آزادانه بفروشیم تا ما برگردیم به شرایط پیشین، خب معنیش این هست که دیگه هیچ نوع راه مصالحه‌ای نیست، چون آقای روحانی میدونن که تحریم‌ها رو آمریکا وضع کرده. آمریکا هم شرایط بازگشت بشه به اون امکانات پیشین رو برداشتن یا کم کردن تحریم‌ها رو براش دلایلی آورده، مسائلی گفته، خواستایی داره، وزیر خارجه 12 شرط گذاشته. بنابراین آقای روحانی میدونه که این دست اروپایی ها نیست، بنابراین طرف خودش رو طرف آمریکا میدونه. به همین دلیل هم گفته آقای مکرون درست است که ایران و آمریکا هر دو در سوی پایان دادن به برجام هستن. آمریکا که قبلا پایان داده بود، الان هم ایران همون راه رو میره، منتها میخواد که شرایط طوری باشه که اروپایی ها مقصر پایان دادن به برجام باشن و نه جمهوری اسلامی. ولی شرایطی که آقای روحانی میگن هیچ وقت قابل انجام نیستن.
در این حال آقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، چند روز پیش در صحبت هایی که کرد صریحا آقای مکرون رو خطاب قرار داد که تلاش کرده برای تلاش میکنه برای نزدیک کردن ایران و آمریکا، برای گفتگو در مورد مشکلشون، و او رو یا همدست آمریکا گفت که هست یا به هر حال دوست ایران نیست که چون این خواسته ای داره. با این وضعیت آیا فکر میکنید چون این صحبتهایی رو به گوش آقای مکرون حتما رسیده اینجور صحبتها، و واکنش فرانسه چه خواهد بود؟ فرانسه عقب خواهد کشید در تلاش برای نزدیکی دو کشور و حل این مشکل درباره برجام؟
شرایطی رو که آقای روحانی الان اعلان کردن راهی برای گفتگو اصلا باقی نمیگذاره. اروپایی ها در این راه بودن که در این موارد مشخصی تحریم ها رو آمریکا کمتر کنه، امکان فروش مقداری نفت رو برای جمهوری اسلامی به وجود بیاره، امکان استفاده از این ساز و کار مالی که اروپایی ها درست کردن به وجود بیاره. اما جمهوری اسلامی که اون معاهده و قرارداد مربوط به ساز مربوط به پولشویی و اون گروه اقدام ویژه مالی که خواستهایی از ایران داشته و این خواستها باید در قالب قانونی به تصویب می‌رسیدن، اینا در تجلیس مصلحت مونده. بنابراین اروپایی‌ها حتی اگر امروز هم بخوان امکانات مالی برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن، تا زمانی که اون قانون تصویب نشده امکان هیچ گونه رد و ارتباط مالی پولی نه میان بانک‌های اروپایی برای ایران خواهد بود و نه میان بانک‌های اروپایی و ایران. به هر صورت این همش دست جمهوری اسلامی است. با این گامی هم که برداشتن، در حقیقت این نیست که الان جمهوری اسلامی میگه من بر میگردم به شرایط پیشین. در شرایط پیشین ما در فردو 15 گونه سانتریفوژ نداشتیم، 4 گونه سانتریفوژ داشتیم. الان سانتریفوژ نسل 9 آوردن که مقدار توانایی غنی‌سازیش 50 برابر نسل اوله. این مسئله قبلا وجود نداشته. قبلا اصلا در فردو به مقدار خیلی خیلی ناچیزی غنی‌سازی می شده. الان محل اصلی غنی‌سازی اورانیوم فردوست. با اقداماتی که ایشون کرد، جمهوری اسلامی کرده، نمیتونه انتظاراتی اصلا از آقای ماکرون داشته باشه در این جهت. و من فکر میکنم اروپایی ها به تدریج کنار خواهند رشید، منتها نگران یک وضع جنگی هستن که خارج از کنترل اونها باشه.
سپاسگزارم از مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان با ما همراه بود. در این آلمان هم اضافه بکنم که آقای ماکرون همچنان به راه خروج از توافق اتمی رو گفتگوی تهران و واشنگتن میدونه و البته تفره رفته از پاسخ خبرنگاران برای اینکه بگوید برجام مرده و این رو موکول کرده به گزارش سازمان انرژی اتمی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اعتراضات هفته‌های گذشته مردم در عراق به طبقه حاکم بر این کشور به دلیل فساد گسترده و نیز وضعیت اقتصادی، بیکاری و فقر همچنان ادامه دارد. در این میان اما گروهی از معترضان هم شعارهای علیه شبه نظامیان و گروه‌های مورد حمایت تهران می‌دهند. کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا هم هدف حمله شماری از همین معترضان قرار گرفته و تعدادی هم در جریان این رخداد کشته شده‌اند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در توییتی نوشت این حق عراق و لبنان است که مسیر پیش روی کشور خود را رها از دخالت‌های خامنه‌ای در دست بگیرند. آیا میتوان نقش جمهوری اسلامی را از عوامل اصلی مشکلات مردم عراق قلمداد کرد؟ این رو با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا از ساکن آلمان ساعتی پیش طرح کردم.
حرفای آقای پومپئو در این زمینه خاص بیراه نیست. دخالت و نفوذ جمهوری اسلامی نه فقط در عراق و لبنان، که در سوریه و یمن و برخی کشورهای اسلامی آفریقایی هم دیگه پنهان نیست. حتی جمهوری اسلامی هم اصراری برای پنهان کردن این واقعیات نداره و از زمان خروج آمریکا از برجام بارها به وضوح به اینم اعتراف کرده. این در واقع جمهوری اسلامی بود که دولت عراق رو پس از سرکوب داعش وادار کرد موضوع استخدام اعضای هشت شعبی در ارتش ملی عراق رو بررسی کنه. کادرهای هشت شعبی هم و حتی چند گروه دیگر از شبه نظامیان عراقی هم بارها اعلام کردند که آیت الله خامنه ای رو رهبر خودشون میدونن و از او فرمان میبرن. به این ترتیب حرفای آقای پومپئو با واقعیات انطباق داره.
از طرفی ایران به خصوص شخص آقای خامنه‌ای چهارشنبه گذشته آمریکا و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو متهم کرد که اعتراضات عراق و همینطور لبنان رو سازماندهی کردن و آشوب به پا کردن. آمریکا به طور مستقیم به سمت ایران انگشت اشاره رو میگیره و معترضان در عراق شعارهاشون متوجه دخالت‌های تهران هست و سیاست‌های ایران و دخالت‌های ایران در عراق.
بسیار پیش از این اتفاقات جدید، حتی در حدود 10 سال تا 15 سال قبل هم، روزنامه نگارای عراقی و روشنفکران این کشور به این مسئله دائما اشاره می کردند که جمهوری اسلامی در واقع دولت عراق رو خریده. ببینید، بر اساس قانون اساسی عراق ریاست نخست وزیر همیشه شیعی است، رئیس جمهور کرده و رئیس مجلس سنی است. در تمام دوره‌های گذشته از نورالملکی بگیری تا حیدرالعبادی یا همین الان عادل عبدالمهدی، اینها همه در عراق متهم شدن به اینکه از جمهوری اسلامی در واقع فرمان میبرند. چند روز پیش حتما به خاطر میارید که آقای درهم صالح رئیس جمهور عراق گفت که اگر مجلس بر سر تعیین یک نخست وزیر جدید به توافق برسه، عادل عبدالمهدی حاضر شده از نخست وزیری کنار بگیره. اما درست دو روز بعد از این گزارش رسید که قاسم سلیمانی در کاخ نخست وزیری عراق با عبدالمهدی دیدار داشته و از او خواسته که این کار رو نکنه و به سرکوب مخالفین ادامه بده. در حال حاضر بسیاری از مردم عراق حتی سرکوب مخالفین رو کار جمهوری اسلامی میدونن و یه اتفاق عجیب و حتی جالب این که درست در سال روز چهلومین سال روز حمله ایران به سفارت آمریکا در تهران یا اشغال سفارت آمریکا در تهران، شاهد حمله معترضان عراقی به کنسولگری ایران در بغداد هستیم. مسئله داره تبدیل میشه به یک رودرویی مستقیم. من میتونم تصور بکنم که آمریکا و متحدینش پس از اینکه به این نتیجه رسیدن که وارد جنگ مستقیم با ایران نشن، دارن تمام تلاششون رو میکنن که نیروهای ایران رو از عراق، لبنان و یمن و جاهای دیگه پس بزنن.
جواد طالعی، تحلیلگر مسئله خاورمیانه و شمال آفریقا در آلمان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو برای بهبود روابط با آلمان در سفری 3 روزه عازم کشور آلمان شده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که پومپئو با مقامات آلمانی در باره پروژه خط لوله اروپا که آمریکا با آن مخالف است گفتگو خواهد کرد. او در این حال برای بزرگداشت 30 سالگرد سقوط دیوار برلین در جشن‌های مرتبط با این سالگرد نیز حضور خواهد داشت. او با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل و وزیر امور خارجه هایکو ماس گفتگو خواهد کرد درباره نگرانی‌های ایالات متحده، به خصوص درباره تهدیدهای اقتصادی و استراتژیکی که متوجه خط لوله نورد استریم 2 از روسیه قرار است گاز روسیه را از مسیر دریای شمال به آلمان ارسال بکنه و آمریکا مخالف آن هست. در این باره با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، ساعتی پیش گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا آمریکا قادر به قانع کردن آلمان برای چشم‌پوشی از این خط لوله خواهد بود؟
به نظر نمیاد. خب در نظر بگیریم که بخش عمده سفر همونطور که شما اشاره کردید برمیگرده به این مراسم مربوط به فرو ریختن دیوار برلین، نقشی که آمریکا در کمک به آلمان در دوران جنگ سرد داشته و خود آقای پومپئو هم میدونید که به عنوان خدمه تانک در اون سالهای آخر دوران جنگ سرد و قبل از فرو ریختن دیوار برلین در مرز دو آلمان خدمت کرده و در صورت قرار مناطق مختلفی در آلمان رو که به نوعی با اون دوران جنگ سرد شکاف دوتا آلمان مرتبط بودن و بازدید کنه از سربازها و پایگاه های آمریکا در آلمان دیدار کنه. میدونید که خب بعد از ژاپن بزرگترین نیروی آمریکا همچنان به رغم پایان جنگ سرد در آلمان مستقر هستند و خب خود پایان جنگ سرد یک عاملی شده که اختلاف بین دو سوی اقیانوس از جمله بین آلمان و واشنگتن به خود در دوران آقای ترامپ بیشتر بشه، از جمله سر همین مسئله نوردستریم. خب خود آمریکا فشار می آورد که به خصوص چه در کشورهای اروپای شرقی هم پشت این اقدام آمریکا هستند که به نوعی با توجه به مخالفتی که با روسیه دارند که روسیه آنچنان جای پای توی اروپا باز نکنه، این اتحاد آیا نزدیکی که آلمان برای با روسیه در مسائل مربوط به انرژی برای اروپای شرقی بسیار به اصطلاح ناراحت کننده است. تو این رابطه خب آمریکا داشت فشار می آورد که به نوعی این نوردستریم متوقف بشه، صحبت از تحریم هایی میکرد علیه شرکت هایی که در این پروژه همکاری دارند و حتی دانمارک را گذاشته بود زیر فشار که با توجه به که از سواحل دانمارک هم این خط عبور میکنه اجازه نده، ولی دانمارک هم اینم آخر به آخر موافقت کرده. به نظر میاد که آلمانیا دارن میرن به اون طرف که بیش از پیش می‌دونیم که بخش مسئله تجاریه، یعنی آمریکایی‌ها با توجه به حجم بزرگ گازی که خودشون الان دارن تولید می‌کنند می‌خوان به نوعی بازارش در اروپا رو به دست بیارن، از این جهتن به نوعی روسیه رو برای خودشون یه رقیب تصور می‌کنند. آلمانی‌ها حالا تاکتیکشون این شده که با آمریکا قول بدن که ما گاز زیادتری از خود شما هم می‌خریم، می‌تونید در کل اروپا هم بیاین و بازار پیدا بکنید. به نظر میاد تو یه همچین مختصاتی دارن میرن که مسائل حل بکنن تا اینکه بخوان نوردستریم کامل متوقف
کنند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. داستان باغ وحش نام نمایشنامه‌ای است که در جشنواره پنج روزه تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا شده. این اثر نمایشی را نویسنده معروف آمریکایی ادوارد آلبی نوشته و از سوی گروه نمایشی از اتریش به صحنه رفته. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
26مین جشنواره تئاتر ایرانی پس از 5 روز فعالیت و ارائه 12 اثر نمایشی به زبانهای فارسی و آلمانی به کار این دوره خود پایان داد. یکی از نمایشنامه‌هایی که به زبان فارسی در این فستیوال اجرا شد، داستان باغ وحش نوشته ادوارد آلبی آمریکایی است که 3 سال پیش در 88 سالگی درگذشت. هنرمند سرشناسی که برنده 3 جایزه پولیتزر است و نمایشنامه‌های چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد و رویاهای آمریکایی از جمله آثار اوست. موفقیت هنری داستان باغ وحش اما موقعیت ادوارد آلبی را به عنوان نمایشنامه‌نویس حرفه‌ای تثبیت کرده. موضوع اصلی این نمایشنامه هم مانند اکثر آثار این نویسنده آمریکایی بر حول و حوش نبود ارتباط میان انسانها و شکست روابط انسانی دور میزند. نمایش داستان باغ وحش ساختاری ساده دارد و دارای دو شخصیت داستانی با نامهای پیتر و جری است. جری جوانی است که پس از مرگ مادر و پدر و خاله و نزدیکان خود را تنها و بیکس احساس می کند.
وقتی من فقط 10 سال تمومم بود، مادرم من و پدرم تنها گذاشت و رفت به ایالت‌های جنوبی. بعد نوبت رسید به پدرم تا می تونست مشروب خورد. اونم رفت خودش انداخت جلوی یه دونه از این اتوبوسایی که توریستا رو می برن می گردونن. پدرم هم افتاد و مرد. بعد نوبت رسید به خالم. البته اون نه معصیتکار بود نه مشروب خور، فقط همه یه کارا رو با سختی انجام میداد. خوردن، خوابیدن، از همه بدتر دعا کردن. اونم یه روز از اون پله آپارتمانش افتاد پایین و مرد.
تنهای جری یکی از دو شخصیت نمایشنامه داستان باغ وحش از او انسانی ساخته که هم از دنیایی که خود در آن به سر می‌برد بیزار است و هم از دنیای دیگرانی که به طور معمول زندگی می‌کنند. درگیری با این دنیا جری را سرکش و زورگو کرده، مانند این صحنه.
گوشون پیتر، من این نیمکت رو می‌خوام، تو برو روم یکی نیمکت بشین.
این نیمکت مال خودمه، من هر روز یک شنبه میام همینجا رو همین نیمکت. خیلی هم جاش گنج و خلوتم هست. نه، این نیمکت رو به تو نمیدم.
از روی نیمکت من بلند شو پیتر، من میخوامش.
گفتمت نه.
گفتم که این نیمکت رو میخوام و قصد دارم که تصرفش کنم.
ببین اینو خوب بفهم، آدما نمیتونن هر چی رو میخوان داشته باشن. این یک قاعده است. بعضی چیزا رو که میخوان میتونن داشته باشن. نه همه چیزو.
احمد تو خنگی.
ساکت شو.
از اینجا بلند شو نیمکتمو بده به من.
نیمکتم؟ ببین از اینجا برو. دارم بهت اخطار میکنم.
نمایشنامه داستان باغ وحش را گروه تئاتری البرز به کارگردانی و بازی هدایت تنیان و همچنین با بازی مرتضی لطیف در 26مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن به صحنه برد. آقای تنیان از چهره‌های تئاتری پیش از انقلاب است و 27 سال است در اتریش به سر می‌برد و مرتضی لطیف هم دانش آموخته رشته تئاتر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این ترتیب میرسیم به ساعت 19:30 و پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این مجله همراهی کردید. با ما بمانید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره بیانیه اعتراضی جمعی از سینماگران شناخته شده درباره شرایط فعلی سینمای ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینمای ایران در روزهای اخیر یکی دیگر از مقاطع ملتهبش را پشت سر گذاشت. توقیف دوباره فیلم خانه پدری از سوی دادستانی باعث شد تا بار دیگر موضوع نظارت و دخالت نهادهای مختلف در امور سینمایی و بی اثر شدن مجوزهای وزارت ارشاد مطرح شود و در اتفاقی قابل توجه بیش از 200 سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از شرایط فعلی ایجاد شده برای فعالیت سینماگران به شدت انتقاد کنند. این بیانیه یکی از تندترین و صریح‌ترین مطالبات جمعی سالهای اخیر سینماگران ایرانی محسوب می‌شود که از نظر صراحت درخواست آزادی بیان و اندیشه و خطاب قرار دادن کلیت نظام حاکم بر کشور با بیانیه‌های کانون نویسندگان قابل مقایسه است. جمعی از شناخته شده ترین سینماگران ایرانی از جمله چهره هایشون بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد و جعفر پناهی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. در این بیانیه به اصلی ترین مشکلات سینمای ایران اشاره شده است. نبود امنیت، وجود اختناق و سانسور، مهاجرت ناخواسته سینماگران، تعدد مراکز تصمیم گیر در سینما و سوء استفاده از ارزش‌ها به بهانه ساخت فیلم‌های ارزشی نکاتی هستند که پیشتر با این صراحت مورد اشاره قرار نگرفته بودند. مصطفی آل احمد از سینماگران امضا کننده این بیانیه درباره طرح صریح و کم سابقه مطالبات به ناامنی فعلی در فعالیت‌های سینمایی اشاره می‌کند.
این توقیف‌ها، این سانسورها، ممانعت از ساخته شدن فیلم‌ها، وجود دوایری مثل پروانه ساخت و پروانه نمایش، اینها سالیان سالی که وجود داره به شکل سختگیرانه. فیلمسازها مدارا کردن تا اونجایی که بالاخره حالا یک نهادی مثل وزارت ارشاد رو قبول کردن که در واقع یک ممیزی هایی هم گاهی اونجا انجام بشه و مجوزهایی داده بشه، اما متاسفانه کار به اینجا ختم نشده و همواره طی سالیان مواجه بودیم با این که فیلمی بعد از حتی گرفتن پروانه ساخت پروانه نمایش نمیگیره، یا اگر پروانه نمایش میگیره باز مجدداً توقیف میشه و در واقع حتی همون اهرم‌های قانونی که خود آقایون هم گذاشتن به اونها هم هیچ اعتمادی نیست. بنابراین فیلمسازها دیگه به تنگ آمدن از این فضا و حتی در همون کانالی رو که خود دولت تعیین کرده وقتی در اون هم قرار میگیرن میبینن که در واقع باز فراقانونی اونجا عملکردهایی انجام میشه که فیلم‌های اینها سالیان سال در توقیف میمونه، 5 سال، 10 سال، 8 سال و بعد هم با سانسورهای مختلف و گوناگونی روبرو میشه. نهادهایی هم که تصمیم گیر هستن به نظر میاد که خودشون در یک تشتت آرایی هستن و تعدادشون هم زیاده، یعنی ما فقط با یک نهاد مشخصی به اسم وزارت ارشاد به عنوان فیلمساز سر و کار نداریم، بلکه قوه قضاییه، نهادهای دیگه، اونها هم دخالت میکنن، پلیس ممانعت میکنن از اینکه فیلمها اکران بشه.
ابوالحسن داوودی نویسنده و کارگردان و از دیگر امضا کنندگان این بیانیه، اما ریشه مشکلات فعلی سینما را به ملوک و توایفی جریان‌های فعال در سینما مرتبط می‌داند و می‌گوید وزارت ارشاد باید تکلیفش را در قانون‌گذاری و مدیریت بر سینما روشن کند.
بحث عمدش به دلیل این شرایط ملوک و توایفی هستش که توی گروه‌های قدرتی که در سینما وجود دارند به وجود اومده، یعنی گروه‌های قدرتی که تو سینما هستن تبدیل شدن به جزایر جداگانه‌ای که هیچ گونه مدیریت بالاسری را هم قبول ندارن. طبعا ما هم به عنوان اهالی سینما هم گاهی اوقات با تصمیماتی که تو ارشاد گرفته میشه یا حتی شکل ارتباطش مشکل داریم، اما در طول این چند دهه پذیرفتیم که وزارت ارشاد به شکل قانونی به عنوان منبع ارتباط قانونی ما با خود نظام و با دولت و با همه اینها هست و ما باید باش حالا هر کاری که میخوام بکنیم برای حقوقمون به جنگیم، باش تعامل کنیم، همه اینا رو هم یاد گرفتیم و در طول این سالها انجام دادیم. اما اتفاقی که افتاده اینه که ما جزایری به وجود اومدن که اینا بعضا در خیلی از موارد دارن به شکل خود مختار عمل میکنن، یعنی جاهایی که قوانین خودشون رو میذارن و حتی مثلا قوانین ممیزی خودشون رو اعمال میکنن. خب این به نظرم برمیگرده به اون ضعف اون جریان قانونی که یا باید مرجعیت خودش رو مشخص بکنه یا واقعا تکلیفش رو روشن بکنه که ببینیم اهالی سینما بالاخره کدام مرجع قانونی رو باید بپذیرن.
همزمان با بیانیه سینماگران، خانه سینما نیز با صدور نامه سرگشاده‌ای خواستار دیدار با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه شد. درخواستی که تفاوت معناداری با خواسته های سینماگران امضا کننده بیانیه داشت. ابوالحسن داوودی با انتقاد از عملکرد خانه سینما میگوید بیانیه جمعی سینماگران ناشی از انفعال نهادهای صنفی است و البته خطر واکنش های منفی برای سینمای ایران را هم متذکر می شود.
این ناشی از ضعف و در واقع شرایط نسبتاً مرده جریان های صنفی ما هستند. این گونه حرکت ها باید به شکل کاملا قانونی، به شکل خواستهای قانونی از طرف نهادهای صنفی عنوان بشه و بسیاری از این مطالبی هم که هست خواسته های به حقی هستش که اگر درست عنوان بشه طبعا روی عملی شدنش امکان بیشتری وجود داره. گاهی وقتا حرکت های اینجوری باعث میشه که اون طرف حساسیت هایی به وجود بیاره که خب تأثیر عکس هم بگذاره، یعنی بیشتر نسبت به سینما حساسیت به وجود بیاد و اون شرایطی هم که هست گاهی تأثیر معکوس بگذاره. ببینید بحث اعتراض زمانی مهم هست که بتونه به یک یا تعامل برسه یا به یک نتیجه مثبت برسه، اما قرار باشه اگر سینما رو بیشتر در معرض اتهام قرار بده خب طبعا نتیجه منفیش میتونه بیشتر از نتیجه مثبتش باشه.
مصطفی آل احمد اما با بیان اینکه راه‌های ارتباطی با نهادهای حاکمیتی بسته شده است و سینماگران به همین دلیل مردم را به عنوان مخاطب انتخاب کردند، کارکرد بیانیه اعتراضیشان را برای ثبت در تاریخ و طرح مشکلات سینما در سطح جامعه می‌داند.
سینماگرا تشخیص دادن که مسائلشون و مصائبشون رو با جامعه این بار مطرح کنن، یعنی همونطور که می‌بینید بیانیه هیچ مسئولی رو دیگه مخاطب قرار نداده از بس که ناامید شدن از اینکه با مسئولین حرف. متاسفانه در واقع روند دیالوگ رو خود آقایون قطع کردن، روند گفتگو دیگه وجود نداره و ما حرف دلمون رو به جامعه و برای ثبت در تاریخ گفتیم. از این حیث اثری که میتونه داشته باشه برای ما فقط این هستش که جامعه بیشتر متوجه بشه که فیلمسازانشون با چه مسائلی روبرو هستن و اونها به عنوان مخاطب سینما چقدر محروم میشن وقتی که فیلمسازها نتوانند اون عملکردی رو که باید داشته باشن.
وزارت ارشاد و قوه قضاییه تاکنون به بیانیه ها و درخواست سینماگران پاسخی ندادند. با این همه بازتاب های بیانیه اعتراضی در محافل سینمایی و رسانه‌ای ادامه دارد و احتمالاً عامل واکنش ها و تصمیمات دیگری خواهد شد. در اکران سینماها قرار است از این هفته کمدی مطرب به نمایش درآید. فیلمی که قرار بود هفته گذشته نمایشش آغاز شود، اما گفته شد به دلیل اعتراض برخی نهادهای خارج از وزارت ارشاد اکران این فیلم هم منتفی شده است. مسئولان وزارت ارشاد توضیحی درباره دلیل تعویق یک هفتهی اکران این فیلم که داستان یک خواننده را از سالهای پیش از انقلاب تا کنون روایت می‌کند بیان نکردند. پرویز پرستویی، الناز شاکردوست و محسن کیایی بازیگران این فیلم به کارگردانی مصطفی کیایی هستند.
همیشه وقتی قرار بود یه اتفاق خوبی برام بیفته همه چیز به هم میره.
مطرب
چرا فکر میکنی همه آدم ها شب تا صبح دارن همیشه؟
از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده روز و شب خوبی را برای تان آرزو می‌کنم.